بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمید. اوصیکما بتقوی الله و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسفا على شيء منها زوی عنكما و قولا بالحق و عملا للأجر و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. درباره این وصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه به فرزندانشون در آخرین ساعات حیاتشون صحبت می‌کردیم. جمله اول وصیت به تقوا بود و بعد سفارش این که دنبال دنیا نرید. اگه دنیا هم دنبال شما اومد، شما دنبال او نرید. و اگر چیزی از دست شما رفت از لذایز دنیا، تأسف نخورید. در این باره دو شب عرایزی تقدیم کردیم و ابهام هایی که در این زمینه برای بعضی از کسانی که تازه با این معارف آشنا میشن ممکنه پیش بیاد تا یه حدی توضیح دادیم. نتیجتاً این شد که منظور این است که انسان نباید به لذایز زندگی دنیا آنچنان دل بسته بشه که آخرت را فراموش کنه و کمالات انسانی که در سایه عبادت خدا و اطاعت او حاصل میشه اونها فراموش بشه و یا حتی حاضر باشه که آگاهانه از اونها صرف نظر کنه. این دل بستگی به دنیا خطرناکه، ولی چون انسان طبعاً همیشه مایل به زندگی دنیاست، بیانات ائمه اطهار و انبیا و حتی قرآن کریم متمرکز روی این هست که بشر را پرهیز بدند از وابسته شدن به دنیا. ولی فی حد نفسه خود دنیا مذمتی نداره. گفتیم این از قبیل وصف به حال متعلقه. دنیا مذموم است، یعنی دلبستگی شما به دنیا مذموم است، وگرنه خود دنیا مخلوقی خداست، هیچ عیبی نداره. نکته ای که در پایان عرایزم عرض بکنم راجع این قسمت و بپردازیم به فراز بعدی، با اینکه در ضمن عرایزم من مکرر عرض کردم که مذمت دنیا مال این است که انسان دنیا را هدف قرار بده و اون را مزاحم آخرتش قرار بده. ممکنه بعضی ها تصور کنند که معنی این آیات و روایاتی که در مقام مذمت دنیاست اینه که آدم باید زندگی دنیا را رها کنه بره یه گوشه ای عبادت کنه. چنین برداشتی بسیار نامناسب است با تعلیمات اسلام. منظور اینه که ما در دنیا باید تکالیفی داریم باید انجام بدیم به انگیزه اطاعت و امتثال امر خدا، نه به خاطر اینکه لذت داره و به اون لذتها دل ببندیم. اگر لذت پرست بشیم باعث میشه که اونجا که حرامم هست خدای نکرده مرتکب بشیم. اما اگر به خاطر انجام وظیفه بود لذتی هم عائدمون شد، نعمتی است از خدا، شکر خدا رو باید به جا آورد. محور و ملاک باید اطاعت امر خدا باشه. بنابراین ما تکالیفی که داریم نسبت به فعالیت‌های دنیوی، از کار و کوشش، از کشاورزی، از صنعت، از تجارت، چیزهایی که در روایات مد شده، تکالیفی که داریم در این زمان به خصوص که باید برای حفظ عزت اسلام و دولت اسلامی و کشور اسلامی تلاش کنیم، اینها دنیا خواهی نیست. هر کدام از اینها که به انگیزه اطاعت امر خدا باشه، این آخرت خواهی است. اون روایت رو عرض کردم، ابن ابی یعفور عرض کرد خدمت امام صادق صلوات الله علیه که شما ما را از محبت دنیا برحذر می‌دارید، برای اینکه ما نمیتونیم، بالاخره ما هممون دنیا رو دوست داریم. حضرت فرمود برای چی می‌خوایم دنیا رو؟ پولا رو می‌خوای جمع کنی؟ می‌خوای چیکار کنی؟ گفت می‌خوام حج برم، عمره برم، صدقات داشته باشم، مهمانی کنم، به خویش و قوم رسیدگی کنم. فرمود اینا که آخرته. دنیا خواهی اینه که فقط پولا رو جمع کنی، خودت کیف کنی از اینکه پول داری، یا فقط لذت‌هایی ببری که اون لذت‌ها مشروع نیست، یا حقوق واجبت رو ادا نکنی، اون میشه دنیا خواهی. بلا چیزی که به خاطر انجام وظیفه و امر خدا باشه، حالا یا امر وجوبی یا استحبابی، این که دنیا خواهی نیست. ما در امروز تکالیفی داریم که باید انجام بدیم، مخصوصا در جهت از لحاظ اینکه در مقام خودکفایی باید باشیم و از ذلت وابستگی به کفار خارج بشیم، باید تلاش زیادی انجام بدیم. همه اینها اگر به این انگیزه باشه که حفظ عزت اسلام و مسلمین باشه و مسلمانها از ذلت وابستگی به کفار و نیاز به کفار نجات پیدا کنند، اینا میشه عبادت، همه اینا میشه آخرت خواهی. مذمت از دنیا به خاطر اینه که آدم دنیا را به خاطر خودش بخواد، نه به خاطر اطاعت امر خدا. پس نباید توهم بشه که مذمت از دنیا معناش اینه که دست از کار و کوشش بکشید، برید یه گوشه مشغول عبادت بشید، این میشه آخرت. نه خیر، چه بسا اون کسانی که دست از کار و کوشش میکشند اونها دنیا خواهتر باشند، چون یکی از امور دنیا تنبلی و راحت طلبی است. یکی از خواسته های دنیا که همون مذمت دنیا شاملش میشه، همون راحت طلبی است. آدم یه گوشه لم بده بیفت، این هم دنیا خواهی است، چون که راحتی دنیا رو میخواد. کار و کوشش، بیل زدن، زحمت کشیدن، اینها سختی داره. اگر اون زحمت کشیدن، اون بیل زدن یا هر نوع کار دیگری، تولیدی، فکری، اداری که به نفع جامعه اسلامی باشه و به خاطر خدا انجام بگیره، اون یک فعالیت بسیار ارزنده است و عبادت است و آخرت خواهی است، نه دنیا طلبی. اینو خواستم استدراکن عرض بکنم که برای کسانی شبهه باقی نمونده باشه. بپردازیم به فراز بعدی. و قولا بالحق و عملا للاجر. گوییم که امشب شب 23 و به احتمال قوی شب قدر امشب باشه و جا داره که همه ما بیشتر توجه به خدا و اولیای خدا داشته باشیم و توسل به مقام ولیعصر صلوات الله علیه و مسائل دیگر رو بگذاریم برای وقتهای دیگه. ولی بنده که خودم حساب میکنم، میبینم اگر این صحبت هم رو اینجا نکنیم، میرم یا میخوابم یا کسل بیحال، کاری انجام نمیدیم. اگه تازه کاری هم انجام بدیم، معلوم نیست چقدر پیش خدا ارزشی داشته باشیم. اما حالا یه بهانه ای داریم در پیشگاه مقدس ولیعصر که آقا مشغول بحث درباره سخنان جدتون بودیم. این را وسیله ای قرار میدیم برای اینکه جلب عنایت حضرت بشه به ما و ما را مشمول دعاهاشون قرار بدیم. به همین نیت این بحث را ادامه میدیم. قولا بالحق، این جمله ظاهراً در نسخه های نهج البلاغه مختلف نقل شده. در جاها قولا بالحق است، بعض جاها قولا الحق. به هر کدام هم احتمالاتی داره. اگه قولا الحق باشه، یعنی گفتارتون در سخن گفتن حق را رعایت کنید، حرف حق بزنید. در مقابلش عمل را قرار داده، چون معمولا رفتارهای اختیاری انسان به دو دسته در عرف تقسیم میشه، گفتار و کردار. گفتارتون میگه بالحق باشد، کردارتون للعجر باشه که بعد از اون. قولا الحق یعنی حق را بگید در مقام گفتار، سخنی را انتخاب کنید که حق باشه. همین را هم دو تا احتمال میشه داد درش، یکی این که تکیه روی قولا باشه، یعنی حق را بگید در مقابل کسانی که کتمان می کنند حق را در اون جایی که باید گفت. آدمایی هستند برای اینکه آسوده باشند، یه وقت مشکلی برایشون پیش نیاد، بعضی از حقایق را کتمان می کنند، می دانند و می دونند که باید گفت، ولی برای اینکه راحت باشن به درد سر نیفتن میگن شطور دیده ندیدی، ما چه کار داریم به این کار. در چنین مقامی حضرت میفرماید حق را بگید، اگر حق گفته نشه میدان سخن به دست اهل باطل خواهد افتاد، اون وقت شنیدنی های مردم همش میشه باطل، حق در بین مسموعات دیده نمیشه، شنیده نمیشه. شما حق را بگید تا اقلن در کنار کسانی که حرفای باطل میزنن حرفای حق هم باشه، مردم حق هم بشنون. این تکیه روی قوله هست، بگید حق را. احتمال دیگه این است که در مقام گفتار حق را انتخاب کنید، قولا الحق. تکیه کلام روی مفعول است نه روی فعل، یعنی شما بالاخره در زندگیتون حرف زیاد میزنید، اما سعی کنید اون چه میگید حق باشد نه باطل. یعنی تکیه رو این نیست که حتما بگید، در بین اون چه میگویید حق را بگید. دو عنایت است، هر دو هم فرضش این است که قولا الحق باشد، ولی اون چه در نسخه های نهج البلاغه اکثر هست، مشهورتر هست، قولا بالحق است در مقابل و عملا للاجر. اگر بالحق باشد باز دو احتمال درش هست، یکی این که قال بالحق یعنی اعتقد بهی، میگیم ما قائل به فلان مطلب هستیم، یعنی معتقدیم. گوینده لا اله الا الله یعنی کسی که معتقده به توحیده، ممکنه بعد لال هم باشه نتونه حرف بزنه اما قائل به لا اله الا الله است، یعنی معتقده به این کلمه هست، به این اعتقاد. اگه معنای قولا بالحق معناش این باشه که قائل به حق باشید، یعنی معتقده به حق باشید، در اینجا اعتقاد را در مقابل عمل قرار دادید، یعنی شؤون انسان به دو دسته تقسیم میشه، یه دسته معتقدات، یه دسته اعمال. در مقام اعتقادات سعی کنید حق را بشناسید تا بهش معتقد باشید. این یک احتمال. احتمال دیگه این است که این بالحق با این ملابسه هست، یعنی گفتارتون متلبس به حق باشد. مثل این که میگیم قول به علمن و قول به غیر علمن، یا قتل بالحق و قتل به غیر الحق. اینجا هم یعنی سخنی که بالحق گفته شود در مقابل سخنی که به غیر الحق گفته میشه. یعنی وقتی آدم حرف میزنه یه وقت است که گفتارش طوری است که از روی حق است، یعنی سزاوار است که این سخن را بگه، حق داره که این حرف رو بزنه، این گفتاریست بالحق. در مقابل این که حرفی به ناحق بزنه، حق نداشت این حرف رو بزنه، چون حرف باطلیست، حرف مضریست، حرف خطرناکیست، آبروی کسی میره، یا حرف لغوی است بی جایی است، این میشه قول به غیر الحق، مثل قول به غیر علم. به هر حال هر کدام از اینها باشه، اینا دیگه بحثش توی مدرسه باید بیشتر بحث کرد، امشب جای خیلی طرح محتملات نیست، ولی گفتیم بهانه ایست برای اینکه به آقا عرض کنیم آقا ما درباره سخنان جدتون بحث میکنیم، کار دیگه گرد دست ما بر نمیاد. بهانه ای میشه برای اینکه عنایت ولیعصر صلوات الله علیه به این مجلس جلب بشه. قولا بالحق و عملا للاجر، این جملهش خود مشکل تر است. میفرماید عمل کنید برای اجر و پاداش. منظور چیه؟ اشکالش از اینجاست که ما میدونیم خود مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در مواردی فرمودند که کسانی که عبادت میکنند برای اجر و برای مزد، اینها عبادتشون عبادت مزدورانه یا در جای عبادت بازرگانانه، عبادت الاجراء یا عبادت التجار. اون وقت چطور اینجا به امام حسن و امام حسین سفارش میکنند که اعمل آل الاجر، کار بکنید برای اجر؟ این دوتا مطلب چگونه سازگاره؟ جوابش البته با کمی دقت روشن میشه. این در مقام این نیست که بفرماید برای اجر به معنای مزد عمل و مزد عبادت کار بکنید. در مقام این است که انسان گاهی بیهوده کار میکنه، هدف روشنی نداره یا هدف پستی داره، یا کاری میکنه که اصلا با نکردنش مساوی است، کار لغو بیهوده، نتیجه ای برای آخرتش نداره، نتیجه ای برای سعادتش نداره، کردن نکردنش مساوی است، هدفی نداره در این کار، حرفی میاد به زبانش میگه، کاری پیش میاد قدمی بر میداره، حساب نکرده که این کار را میکنم چه فایده ای داره، به چه انگیزه ای، با چه نیتی انجام بده. این بیهوده کاریست، کار لغوه. مؤمن باید از این جور کارها بپرهیزه. والذین هم عن اللغو معرضون، روایات زیادی هست که مؤمن باید چیزهایی رو که به اون مربوط نمیشه، نتیجه‌ای برای زهادت او نداره، اینا رو رها کنه. ترک مالا یعنی چیزی که به اون مربوط نیست، کاری که بسیار از مردم میکنه، یه چیزی میبینه بیش به اون هم مربوط نیست، میپرسه آقا این چیه، این خونه رو کی ساخته، برای چی ساختن، چند تموم شده، او به تو چه فایده داره، حرفایی پیش میاد در مجلسی از این و از اون، هیچ امید خیلی هم در این حرفا نیست، ولی بی خودی میشینه حرف میزنه، گپ میزنه، عمر میگذرونه. چیزهایی که اتفاقا نسل معاصر دنیا گرفتارش هستن، یعنی کارهای خوب بسیاری از مردم از همین قبیله، اون کارهایش که ضرر داره برای دیگران و فساد و اینا هست، هیچ، خوباشون همین وقت گذرانیه، سرگرمی، جدول پر بکن، خیلی خوباش میشه فیلم تماشا کن، حالا این فایده هم داشته باشه، چیزی ازش بفهمی نفهمی، حالا یه وقت یه فیلمی است، یک آموزنده است، یه نکته آدم ازش استفاده میکنه، یک نکته تربیتی توش هست، یه نکته اخلاقی هست، به درد زندگیش میخوره، یه چیزی یاد میگیره برای بهبود زندگیش، خب ممکنه مطلوبیتی داشته باشه، اما یه چیزی که هیچ فایده ای نداره، از اول تا آخر این فیلم ها گوش کرده خود چند بار، میدونه هم هیچ فایده ای نداره، ولی بازم میشونه اینجا کاملا حواسش هم جمع میکنه که مبادا یه نکته ای ازش از چشمش بیفته و غفلت رو کنه. این کارهای خوب ما هست، ماها که حالا عرض میکنم همسال خودم عرض میکنم، نسل معاصر دنیا کار خوبشون از این قبیله، یعنی مفسده ای نداشته باشه، آدم کشی توش نباشه، جرم و جنایتی نباشه، وقت گذرانی، این بهترین کاراشونه، سرگرمی، یه جوری سرشون گرم شه که نفهمن عمر چجور گذشت. این وضع زندگی مردم این زمان است در کشورهای متمدن. گاهی هم که میبینه خیلی خسته میشند، غم و غصه فشار میاره، ناراحتی روحی، پناه میبرند به مخدرات و به مشروبات الکلی و مواد مخدر که غافل بشن از زندگی. فشار زندگی اونا رو میکشونه به این که خودشون رو با مخدرات یا با مسکرات سرگرم کنن. در حالات عادی هم پناه میبرن به همین تماشای فیلمی، جدول پر کردنی، یه جوری وقت بگذره. نفهمن چند ساعت گذشت چه حاصلی داشت عمرشون. این کار خوب مردم این زمان. اسلام آمده تا اینکه به ما بفهمانه هر لحظه ای از عمر شما بی نهایت قیمت داری. همین زندگی دنیایی که اینقدر مذمتش میکنیم، هر لحظه ای ازش بی نهایت قیمت داری. یه وقت میگفتن وقت طلاست، اگه بنویسن وقت الماس است، بازم حقش ادا نشدید. چرا؟ برای اینکه آدمیزاد میدونه با یک لحظه، با یک لحظه، با یک توجه قلبی حتی کاری هم انجام بده، یا با یک ذکر زبانی، با یک عمل کوتاه دست کاری انجام بده که الالعبد در بهش ثواب داشته باشه براش. اگه یک کاری کوچیکی داد انجام داد، یه سبحان الله گفت، این سبحان الله طبق روایت درختی در بهشت برای سبز میشه. اون درخت خشک میشه یا الالعبد میمونه؟ درخت بهشتی که خشک نمیشه. با یک سبحان الله یک عمر ابدی برای او نعمت به وجود میاد. پس این لحظه ای که میتونست یه سبحان الله بگه چقدر ارزش داره؟ یه نعمت بی نهایت، برای اینکه عمرش بی نهایت بهشت. با یک لحظه کوتاه از عمر ما میتونیم بی نهایت ارزش بیافرینیم به توفیق خدای متعال. اون وقت این عمری که اینقدر قیمت داره، ساعتها از این عمر را بیهوده بگذرانیم، خودمون رو سرگرم کنیم به یه چیزایی که نفهمیم چگونه اون گذشت. این درست نقطه مقابل تعلیمات انبیاست. انبیا آمدن به ما بفهمونن که حیات شما چقدر قیمت دارید، مفت از دست ندید، اونجور رفتار نکنید که کاری که کردید بی پاداش بماند، بی نتیجه بماند، لغو باشد. نه تنها گناه نکنید که موجب عذاب ابدی بشه، حتی لغو هم نباید باشه. خیلی خسارته که آدم عمر به این گرانبهایی را مفت از دست بده. کدام عاقلی میاد چنین ثروت کلانی را که با یک کلمه، با یک توجه دل، با یک گفتن سبحان الله یا لا اله الا الله، یه همچو نعمت بی پایانی حاصل میشه، این را مفت از دست بده؟ کار احمقانه است. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. مال همینه. اون کسانی که گناه نمی کنند، جنایت نمی کنند، آدم کشی نمی کنند، به کسی هم خیانتی نمی کنند، اما عمرش را بیهوده می گذرانند، اونها هم ضرر کرده، سرمایه ای از کف دادن بدون اینکه چیزی گیرشون اومده باشه. چه رسه به این که آدم خدای نکرده مرتکب گناه هم بشه، غیبت بکنه، تهمت بزنه، سوء ظن به مؤمن پیدا کنه، سخریه بکنه، اهانت بکنه به مؤمنی، حق کسی را پامال بکنه و الی آخر. پس برای اینکه انسان به خود بیاد و بفهمه که حرکاتش در زندگی باید به چه صورتی باشه، چه کار کنه که بهتر از زندگیش استفاده کنه، فرمولش اینه که که هر کاری میخوای بکنی ببین چی در مقابلش گیرت میاد. اونی که گیرت میاد ممکنه لذت دنیوی باشه، ممکنه اجر اخروی باشه، ممکنه بالاتر رضای الهی باشه. و رضوان من الله اکبر، اون چیزیست که با هیچ اجر بهشتی هم مقایسه نمیشه. در قرآن کریم ما چقدر این مضمون داریم و متاسفانه کم بهش توجه میکنیم. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، الا ابتغاء مرضات الله، یریدون وجهه. میفرماید اون کسانی که در صدد مالندوزی هستند و از رباخاری پرهیز نمی کنند، اینها خسران می کنند. در مقابلش اون کسانی که انفاق می کنند، یریدون وجهه فاولئک هم المضعفون، اونهایی اجر پاداش چند برابر می برند که مالشون رو در راه خدا انفاق کنند. لله، یریدون وجهه، به خاطر خدا فقط. ابتغاء مرضات الله، برای جستجوی رضایت و خوشنودی خدا کار بکن، نه تنها برای ثواب بهشتی، برای میوه های بهشت یا برای حورالعین، نه، رضای خدا را میخواد. اون براش از هر چیز ارزنده تره. محبی که احساس کند محبوب از او راضی است، اون لحظه ای که این احساس رو داشته باشه از هر نعمتی برای شیرین تره. بفهمد محبوبش یک لبخند رضایت آمیزی نسبت بود. از هر غذای لذیذی، از هر نعمت ارزندهی برای او شیرین تره. احساس کنه محبوبش از او راضی است، خوشش آمد. برای مؤمن این از همه چیز مهمتره. این هم یه نوع اجر است. پاداش کسی که چنین کاری ابتغاء وجه الله داشته باشه، اجرش چیه؟ رضای الهی. پس این که می‌فرماد اعمل للاجر، منظور اجر یعنی حتما نباید یه چیز خوراکی تو بهشت باشه. یعنی کارتون بی نتیجه نباشه، بی هدف نباشید، یه هدف ارزنده ای برای کار در نظر بگیرید، یه پاداشی که بی ارزه. آدم عاقل اگه یه کاری بتونه بکنه، یه کارگری فرض بفرمایید، یه کاری بتونه بکنه با یک حجم خاصی، یک ساعت کار با یک زحمت معینی، 100 تومن بهش بدن، یک جای دیگه همین نیرو را صرف کنه 1000 تومن بهش بدن، فرض کنید یه جای دیگه همین نیرو را صرف کنه 1,000,000 تومان بهش بدن، کدومش انتخاب میکنه؟ اگه با این که یک کسی در مقابل این کار یک ساعتی 1,000,000 تومان بهش میده، بره اون کار 100 تومانی یا 1,000 تومانی را قبول بکنه، این آدم عاقلیست به نظر شما؟ همه عقلا مذمتش میکنن. تو که میتونستی با همین کار 1,000,000 تومان به دست بیاری، چرا راضی شدی به 100 تومن؟ انسانی که میتونه با یک تکبیر گفتن یا یک توجه به خدا یا توسل به اولیای خدا رضوان الهی به دست بیاره، چرا به گوشت مرغ قناعت بکنه؟ لحم طیر من بایشته. گوشت خوردن کجا؟ میوه خوردن کجا؟ رضوان الهی کجا؟ این دون همتی است که ما کاری بکنیم فقط برای اینکه مزد بهشتی داشته باشیم. البته در مقابل اون کسانی که فقط برای امور دنیا و نتیجه دنیوی کار میکنن، این خیلی ارزش داره. این مثل این است که، حالا مثال خیلی به جا نیست، ولی گفتیم یه وقت در مقابل کار 100 تومن میدن، یه وقت 1,000 تومن میدن، یه وقت 1,000,000. 100 تومنیش همون مزد دنیاست، 1,000 تومنیش اجر بهشتی است. اون یه میلیونی یا مافوق عدد، اون رضوان الهی است. هزار تومانی در مقابل 100 تومانی باز خیلی خوبه، باز آدم عاقلی است. 100 تومان رو رها کرد، 1000 تومان رو گرفت، همون کاری که میتونست با 1000 تومان انجام بده برای 1000 تومان به 100 تومان نفروخت کارشو، عقل کرد. اما در مقابل اون کسی که میتوانست با این رضوان الهی به دست بیاره، اون کجا و این کجا؟ هیچ قابل مقایسه، هیچ قابل. خدا اون معرفت رو به ما بده، خدا رو آنچنان بشناسیم که بدونیم رضوان او چقدر قیمت داره. اون محبت رو به ما بده که طالب رضای محبوب باشیم، در کنار رضای محبوب چیزی را به حساب نیاریم، ولو همه این نعمت‌های آخرتی باشه. گوینده همین کلام است که گفت الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. من برای طمع در بهشت عبادت تو نکرد، بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. تو پرستیدنی هستی، تو رو باید پرستید، پرستش نکنم چی کنم؟ تو خدایی، تو کمال مطلقی، تو جمال مطلقی، تو را نخوام چی بخوام؟ دنبال چی برم؟ گوینده یه همچه کلامی در ساعت آخر عمرش، اونم به فرزندانی مثل امام حسن و امام حسین، نمیاد سفارش کنه که عبادت بکنید برای ثواب بهشتی. این اجر که گفته میشه در مقابل این است که کارتون مفت نباشه، بیهوده کار نکنید، ببینید چه مزدی بهتر در مقابل این کار گیر شما میاد. جوابشو خودش داده، رضوان الهی، او از هر مزدی بالاتر. پس طالب اون باشید. اگه کسانی اون معرفت را نداشتند، اون همت را نداشتند که پشت پا حتی به نعمتهای اخروی هم بزنن، لااقل برای اجر اخروی کار کنید. این دیگه ادنا مرتبه ایمان است که باید یقین به آخرت داشته باشید. و کسی که می داند آخرتی هست، اگه برای آخرت کار نکنه و به دنیا قناعت کنه، خیلی کار احمقانه ای کرده، بیعقلی کرده. برای اینکه نیرویی را که می شد صرف کنه تا ثواب بی نهایت، سود بی نهایت گیرش بیاد، این را معامله کرد با یه چیز محدود پست موقتی. در اون بیانش فرمود بدانید که جانهای شما، این حیاتی که در این دنیا دارید، بهایی کمتر از بهش ندارد. فلا تبیعوها الا بها. اگه شما زندگیتون را در مقابل چیزی بدید، زندگیتون ولو یه لحظه شو، ولو یه چشم به هم زدنش، بفروشید به چیزی کمتر از بهشت، خسران کردید، خیلی زیان کردید. برای اینکه اون نعمتیست ابدی، پایان ناپذیر، بدون رنج، خیر و ابقا. اگه کمتر از اون بفروشید خیلی خسارت کردید. پس این کلام در مقام این است که بپایید، مفت نبازید زندگیتون را. هر لحظه ای از زندگی را صرف در راهی کنید که نتیجه بیشتر داشته باشید، پاداش بهتری داشته باشید، ثواب بیشتری داشته باشید. اون ثواب ممکنه ثوابهای از قبیل لباس و پوشاک و خوراک و زینتهای بهشتی باشه برای کسانی که حد معرفتشون همینه. ممکنه بیش از این هم باشد، اینها که هست، اینا برای هر بهشتی که وارد بهش بشه این چیزا هست. اما کسانی هستند خیلی بالاتر از اینا را دارند، چیا دارن؟ و رضوانم من الله، خوشنودی خدا، کسانی که نایل میشن به النظر و الی وجه الله، که از جمله اونها شهدا هستند. هنی الله، هنی الله. امیدواریم خدای متعال از صدقه سر شهدا عنایتی هم به ما کند، لحظه ای از اون لحظات شیرین و پربهایی که برای اونها مقدر فرموده به ما هم عنایت کنه. از خدا که کم نمیاد، از خدا که کم نمیاد. پس حاصل این دو جمله این شد، قولا بالحق یا قولا الحق، یعنی معیار شما در سخن گفتن حق باشه. بپایید، حرف بیهوده نزنید، سخن باطل نگید، کار حساب نشده، گفتار حساب نشده نداشته باشید. قولوا قولا سدیدا، حرف سنجیده محکم حق، اونچنان که خدا میپسندد اونجور سخن بگید. اگر نه سکوت کنید، اونجایی که باید حق را بگید، کتمان نکنید. کتمان حق در اونجا که میباید اظهار بشه از بزرگترین گناهان است. تفسیرهای مختلفی که میشد برای قولا بالحق یا قولا الحق کنیم. و جمله دوم، اعملا للاجر، یعنی بپایید رفتار شما بیمزد بی نتیجه نباشید. ببینید این کار چه نتیجه ایش برش مترتب میشه، در بین نتیجه ها کدوم بهتر و ارزنده تر است، اونا انتخاب کنید. اولا بین اجرهای دنیوی و اخروی، نتایج دنیوی در مقابل اجرهای اخروی قابل مقایسه نیست. پس هیچ وقت کاری را بنای نتیجه دنیویش نکنید، این اجر شما نیست. اگه کاری کردید برای بهترین پاداش های دنیوی، باز ضرر کردید، برای اینکه یک نتیجه محدودیست. گیرم 100 سال شما از این نتیجه بهره‌مند بشید، گیرم 1000 سال خانواده و فامیل و بچه هاتون نسل اندر نسل از این پاداش دنیوی استفاده کنن، بالاخره تموم میشه، با مرگ همه از بین میره، محدوده دیگه. اما اجر اخروی که محدود نیست. پس اگر بالاترین اجرهای دنیا، یعنی اگه شما یک حرف بزنید، یک کلمه بگید، تمام دنیا را به شما بدن و این سخن را برای همین بگید و فرض کنید که بدن، البته همچون فرضی محاله، ایش که نمیده بادم، فرض که یک کلمه حرف زدید شما، تمام اختیار این عالم را با کهکشانهاش در اختیار شما گذاشتن، بازم ضرر کردید. برای اینکه انتفاع شما از همه اینا محدوده، خود این عالم آخرش تمام میشه، پایان میابه. اما اون اجری که در آخرت به شما بدن، اون پایان پذیر نیست. اگه آدم کار بکنه و همه دنیا رو بهش بدن، ولو با یک کلمه، با یک حرف زدن، ضرر کرده، چه رسه به این که صبح تا شب جون بکنه، عرق بریزه، احیانا خدای نکرده حلال حرام هم قاطی بکنه، اون وقت یه شکم غذا آخرش گیرش بیاد. این میارزه که آدم کار بکنه برای یک پولی، برای یک نانی، برای یک خانه‌ای، برای یک اتومبیلی؟ این حماقت نیست؟ عمری را صرف کنه که آخر عمرش وقتی پیر شده دیگه حالا مرده نیست، تازه حالا یه خونه‌ای ساخته، ارزش داره؟ آدم عاقل از اول که تکلیف رسیدی با همون بسم اللهی که میگه قصد خدا بکن، اونای دیگهش که خدا رزق تو را میرسونه، اونا رو دیگه به قصد وظیفه انجام بده تا همونها هم اجر اخروی داشته باشه. چرا هدف را امر دنیا قرار میدی؟ و اعمال الاجر در چنین مقامی است. میگه کارهایی که میکنید در دنیا، زحمتایی که میکشید، نظرتون به آثار دنیویش نباشه. برید دنبال اجر، دنبال نتایج اخرویش. نتایج اخروی مراتب داره، هم بستگی داره به اهمیت کار، هم بستگی داره به اهمیت نیت و خلوص نیت، و هم بستگی داره به پایه معرفت. اون کسانی که معرفتشون در حد عالی است، نیتشون در نهایت اخلاص است، اونها به رضوان الهی نائل میشن. اونایی که پایین‌تر ولی بالاخره اجرهای بهشتی است. کوچکترین اجری که در بهش به یک مؤمنی بدن، از تمام عالم دنیا ارزنده تر است. اون وقت جا داره که آدم در این دنیا زحمت بکشه برای اجر دنیوی، برای چیزی که در دنیا چیزی به عایدش بشه؟ خیلی نادانیست. خدای متعال همه ما را از این نادانی نجات بده. جمله بعدی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. بسیاری از مردمی که ایمان به انبیا داشتند، ایمان به ادیان آسمانی داشتند، یک اشتباه بزرگ مرتکب می شدند در مقام شناخت و معرفت دینشون. متاسفانه بعد از اسلام هم توایفی از مردم به همین اشتباه مبتلا شدند. کسانی پیدا شدند از همون صدر اسلام، از زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه تا الی یومنا هذا، کسانی هستند که بی ارزشی دنیا را باور داره، از گناهان اجتناب میکنن، به لذایز دنیا دل نمیبندند، به عبادت خدا رو میارند، اما در این حال به یک اشتباهی مبتلا هستند. شیطان بر اونها سوار میشه به خاطر این اشتباهشون در اثر قصور معرفتشون، و اون اینه که خیال میکنن تمام مسئولیت ها مربوط به شخص خودشونه. من فقط اگه نمازمو بخونم، روزمو بگیرم، ذکرمو بخونم، وردمو بخونم، قرآنمو بخونم، دعامو بخونم، دیگه کارم تمامه. اما اسلام این نیست. سایر ادیان الهی هم واقعشون این نبوده، بعد درش تعریف های واقع شده، کما این که در بین مسلمان ها هم تحریفاتی در عملشون واقع شد، انحرافاتی پدید آمد، گرایش های صوفیانه، عزلت گزینی، مردم گریزی، فرد گرایی به صورت های ناصحیح و غلط. اونایی که میخواستن بنده خوب خدا باشن، ما چه کار داریم به جامعه؟ برو یک گوشه ای صبح عبات سر بکش، برو مسجد نماز تا بخون، بعدم بیا تو خونت گوشه خونت بشین، قرآن تا بخون، ذکر رو تا بخون، بشین تا ظهر، ظهر دوباره عبات سرت بکشین، برو مسجد نماز رو بخون، برگرد بشین، ذکر و ورد و دعا و قرائت قرآن تا شب، چی کار داری به کار برد؟ این دنیا رو ولش کن. اسلام این نیست. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بعدش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مسلمان ها باید همدیگر را داشته باشن. مسئولیت ما فقط عمل شخصی خود ما نیست، مسئول دیگران هم هستیم. ما نسبت به اعمال دیگران هم باید حساس باشیم. کشک خودت را بساب، این منطق دید نیست، این منطق انحرافی است. کاری به کار دیگران نداشته باش، این منطق اسلامی است. اسلام میگه به همه مسلمان ها باید کار داشته باش، به همه کفار هم باید کار داشته باش. انسان ها زندگیشون به هم مربوطه. انسان نیومده فقط برای اینکه یک زندگی راهبانه داشته باشه، در یک دیری زندگی کنه و جدای از اجتماع. کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیت، همه مسئولیت دارید در مقابل دیگران. نمونه بارزش حساس بودن در مقابل ظلم دیگران. اگه شما میبینی یکی داره به دیگری ظلم میکنه، نمیتونی سرتو بندازی پایین که رد بشی بری به من چه؟ نه آقا، فردای ریش بنده رو میگیرن میگن چرا کمک به مظلوم نکردی، چرا انتقام از ظالم نگرفتی؟ میگن آخه به من مربوط نبود. چرا؟ مسئولیت مال تو بود. من ظلم نکردم. بله، تو با سکوتت کمک کردی به ظالم. گیرم کمک هم نکرده باشی، وظیفه ای داشتی، باید کمک به مظلوم بکنی، نکردی. یکی از واجباته. واجبات فقط نماز خوندن، روزه گرفتن نیست. اعانت به مظلوم یکی از واجبات است. اگه شما بتونید دفع ظلمی از مظلوم بکنید، تکلیف واجبه. اگه بتونی تو سر ظالم بزنی بشینیش سر جای خودت، واجبه. هر ظالمی باش، یک رکن بزرگ اسلام ظلم ستیزی است، حساسیت در مقابل ظلم دیگران. آدم نمیتونه بگه به من چه. یه شخصی از روی ظلمی تو کوچه داره یه بچه مسلمان رو میزنه، شما نمیتونه بگه به من چه. باید بریم بگی آقا چرا میزنی؟ اگه واقعا از روی ظلم هست، دستشو بگیری، مجازاتش کنی، مجازات قانونی از راه خودش البته. لااقل دستشو بگیری، نگذاری ظلم کنی. نمیتونی بگی آقا من حالم چیز میشه دیگه، اون حال اجتماع حواسم پرت میشه و من میخوام حضور قلبم زیاد بشه، اگه به این کارا بپردازم دیگه. این سخن، سخن شیطانی است. من دلم میخواد حواسم جمع باشه، دلم فقط متوجه خدا باشه، به خلق خدا توجه نکنم، این بوی سخن ابلیس میده. وقتی امر شد به ابلیس و از ملائکه که اس جدول آدم، جناب ابلیس گفت خدایا من فقط میخوام عبادت خودت بکنم. و قبلا هم عبادت خدا زیاد کرده بود، عبادت های طولانی. در نهج البلاغه است که قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال قبل از حضرت آدم جناب ابلیس عبادت خدا کرده بود. یه نکته دیگه هم داره که دود از کله آدم بلند میشه. لا یدرا امن سن دنیا ام من سن الاخره. این 6000 سال معلوم نیست که سالهای همین سالهای دنیوی است که هر سال 360 روزه، یا از سالهای آخرتی است که هر روزش 1000 سال است. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. این جناب ابلیس با این عبادت طولانیش، وقتی خدا بهش دستور داد سجده آدم کن، گفت من فقط سجده خودم. خدا فرمود چی؟ انی ارید و ان اطاع من حیث ارید. اگه پرستش من میکنی اونجوری که من میگم بکن. اگه میخوای اطاعت من بکنید، من که هر دستوری میدم اطاعت کن. اون وقتی گفتم برای من سجده کن، برای من سجده. اون وقتی میگم برای آدم سجده کن، برای آدم سجده کن، چون من گفتم. انی ارید و ان اطاع من حیث ارید. اگه اطاعت میکنی اونجوری که من میخوام اطاعت کن. من میگم سجده آدم کن، تو چه حق داری بگی نمیکنم؟ خدا میگه بنده ای من برو به کمک مظلوم، میگم من حواسم پرت میشه، میخوام توجه هم به خودت باشه خدایا، اصلا میخوام به خلقت توجه نکنم. این نظیر همون حرف ابلیس. اگه اطاعت من میکنی، من دستور واجب میدم به تو، واجب کمک مظلوم کنی. میگی من حواسم پرت میشه، اینی ارید و ان اطاع من حیث ارید. اگر اطاعت من میکنی، هرچی من میگم بکن. این من دلم میخواد همچی باشه، پس تو اطاعت دل میکنی نه اطاعت خدا. این گرایش های انحرافی که در طوایف مختلف متصوف قبل از اسلام و بعد از اسلام پیدا شده از این قبیله. ترک دنیا میکنه، عبادت خدا میکنه، بهایی به این لذایز دنیا نمیده. گاهی حتی در اثر این ریاضت ها و اینها یک کارهای خارق العاده هم میتونه بکنه. اما این روح اسلام نیست. اسلام میخواد اطاعت خدا بکنه. ببین خدا چه میگه همون. البته وقتی داری جهاد میکنی یاد خدا هم باش. وقتی دست ظالم را میگیری یاد خدا هم باش. تعدی نکنی. حد تکلیف، مر تکلیف، همون حدی که بهت اجازه دادن، همون روشی که بهت دستور دادن. دزد را میگیری باید بری دستشو ببری، اما حق نداری بهش بگی پدر سوخته. حق نداری سیلی بزنی تو گوشش. ببر پیش حاکم، چهار تا انگوششو میبرن، اما فوش حق نداری بهش بگی. حق نداری سیلی بزنی تو گوشش. همون اندازه که گفتن. اما اگر بگی من به این کارا کار ندارم، عوض این که برم جهاد کنم، در جبهه بجنگم، یا برم در مزرعه کار بکنم، یا برم سر کلاس درس بگم، یا هر کار دیگری که وظیفه است، عوضش میرم نادعلی میخونم که پدر جد نمازم هست، این از تو پذیرفته نمیشه. تکالیف واجب را باید انجام داد. وقتی نوبت به مستحبات رسید، اون وقت ببین کدوم مستحب افضل است. ولی هیچ عبادت مستحبی جای تکلیف واجب نمیگیره. اعانت مظلوم، مبارزه با ظالم تکلیف واجبه، چیز جانشینش نمیشه. البته طبق دستورات شرع، طبق قواعد فقهی، همون جایی که واجب است به همون صورتی که واجبه. اما به هر حال این تکلیف وقتی روی شونه آدم اومد، نمیتونه شونه از بار این تکلیف خالی کنه، میره به عوضش میرم قرآن میخونم. قرآن خوندن جای مبارزه با ظالم را نمیگیره. قرآن را وقتی بخون که تکلیف واجب نداری. اگر این دستورات اسلام عمل میشد، روزگار مسلمان ها به این بدبختی کشیده نمیشه. از روز اول وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ظلم به خاندان پیغمبر شروع شد و مسلمان ها سکوت کردند. اگه اون سکوت را نمی کردن، این دنباله ها پیدا نمی کرد. اگه اون روزی که در خانه حضرت زهرا جمع شدن، مسلمان ها فریاد کشیده بودن، اعتراض کرده بودن، اون وقت اون حوادث دردناک کربلا هم اتفاق نمی افتاد. معلوم بود که این دستور اسلام فراموش شد. امروز هم هر ذلتی مسلمان ها دارن، مال همینه که این حکم خدا را فراموش کردن. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. پروردگارا تو را به مقام و منزلت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و همه انبیا و اولیا قسم میدیم که ما را به حقایق دین آشناتر بفرما. محبت دنیا از دل ما بردار. دلهای ما را به نور معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت روشن بفرما. روح امام راهد را در این شبها مهمان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قرار بده. آمین. دین شهدا به گردن ما باقی نگذار، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، قلب مقدس ولی عهد صلوات الله علیه از همه ما خوشنود بفرما، در امشب و همیشه ما را مشمول عنایات و ادعیه اون حضرت قرار بده. پدر و مادر و حقداران ما و همه مؤمنین و مؤمنات را در امشب غریق رحمت خودت قرار بده. حق حقداران ادا بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.